أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنه. شب هفتم ماه محرم است. عرض سلام و ادب و تسلیت دارم خدمت همه شما زوار امام حسین علیه السلام و عزاداران ابا عبدالله علیه السلام و محبین خاندان اهل بیت، و به نیابت از خودم و شما عرض تسلیت خدمت قطب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داریم. انشاءالله که امشب که شب مهمیه و به اسم نازدانی ابا عبدالله و شش ماهه ابا عبدالله هستش، لحظه ای قدمی در مجلس ما هم بگذارند، نظر لطفشون شامل حال ما بشه. و امشب شب تحول و رشد و حرکت ما باشه و اون چیزی که به بهترین عزاداران ابا عبدالله الحسین در این شب در همه جای عالم عنایت میشه، از لطف و کرمشون به قلم امام زمان برای همه شما عزیزان و محبینی که از ابتدای جلسه ادب کردید و حضور پیدا کردید بنویسن، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و برکت محمد. شما عزیزانی که این شبها از استراحت خودتون، از آسایش خودتون میزنید، با همه خستگی که از سر کار برمیگردید خونه، یا با همه خستگی که کارهای خونه برای شما درست میکنه، خامیشید دست بچه هاتون رو میگیرید، چنین شبی جمع میشید تو چنین جلسه ای، صبوری میکنید، میشینید، رونق میدید به مجلس ابا عبدالله الحسین. حتی اگر ندونید خیلی کار بزرگی دارید انجام. اون کار بزرگی که شما عزیزان دارید انجام میدید اینه که دارید یک واسطه میشید برای اینکه این ارزش ها، این حرف ها به نسل بعد منتقل میشه. من ابتدای صحبت آروم صحبت میکنم تا اونهایی که واقعا تشنه شنیدن و گوش دادن هستن، تشنه فهمیدن هستن، گوشاشون رو تیز کنن و ببینن چه حرف هایی ابا عبدالله الحسین امشب توی جلسش رزق اونها کرده. عزیزان و سرورانی که حضور دارید در جلسه، هیچ حرفی، هیچ حادثه‌ای و هیچ اتفاقی امکان نداره همینطوری سر راه ما قرار بگیره. حرف هایی که به گوش ما میخوره، اتفاقاتی که در برابر چشم ما پیش میاد، حتی یه جمله‌ای که یه بچه‌ای به یکی از دوستانش میگه، وقتی دقت میکنی میبینی حرفی و پیامی برای تو داره. گاهی لابلای صحبت‌ها و حرف‌هایی که به ظاهر موضوعش به تو ربطی هم نداره، یک دفعه میبینی اون سوالی که سالها درگیرش بودی، اون مسئله‌ای که دغدغه تو بوده، لابلای حرف‌ها بسته‌بندی شده، یک دفعه تحویل شما میشه. هر جمله‌ای که به گوشتون میخوره، احتمال بدید این جمله مستقیماً برای شما انتخاب شده و حالا یه واسطه بی‌ارزش و ناقابلی مثل من واسطه شده تا اون حرف به گوش شما، به دست شما برسه. گوینده و منبع کلام رو جای دیگه بدونیم، واسطه مانع نشه از این که شما وصل شید به اون منبع. اولین نکته ای که میخواستم امشب عرض کنم همین بود که شما کار بزرگی دارید میکنید، حتی اگر بهش توجه نداشته باشید. هزار سال بعد اگر از حسین ابن علی خبری باشه و مجلس عزایی گرفته بشه و عشقی در دلی شعله ور بشه و جوان و نوجوانی به خاطر اون عشق از چنگال شیطان نجات پیدا بکنه، اجر اون اتفاق رو در پرونده کسی می نویسن که واسطه بود برای اینکه این ارزش‌ها، این عشق‌ها، این مفاهیم منتقل بشه به نسل بعد. اگه شما نبودید و رونق نمیدادید به این جلسه، این جلسه شکل نمیگرفت. این بچه‌هایی که دارن دور و بر ما بازی میکنن، وقتی عشق و حضور شما رو میبینن، با این عشق بزرگ میشن و فردا جای ما رو پر میکنن و به نسل بعد منتقل میکنن. خوش به حال شما که واسطه ای هستید که عشق با ابا عبدالله رو از نسل قبل گرفتید تو مشتتون و دارید منتقل میکنید به نسل بعد. خیلی ارزش داره، خیلی چیز گرانبهایی رو شما دارید منتقل میکنید، خیلی کار بزرگی دارید میکنید. اگر عاشقان ابا عبدالله قراره ظهور رو محقق کنن و سرباز امام زمان باشن، اون کسی که این عشق رو منتقل میکنه در ظهور موثره، در فرج موثره. خوش به حال شما که زمین ساز ظهورید. این حرفا رو دارم میزنم که بدونیم چه کار بزرگی داریم میکنیم. گاهی آدم وقتی ارزش و قدر اون چیز ارزشمندی که دارد رو نمیدونه، خیلی راحت از دستش میده. کیا از شب اول تا امشب هر شب اول جلسه اومدن؟ خوش به حالشون، خیلی کار بزرگی کردی. کیا از امشب تا آخر دهه هر شب میان؟ خوش به حالتون، نمیذارید این خط بریده بشه، قطع بشه. خیلی کار بزرگی دارید. دیشب در رابطه با بذارید اصلا یه مروری بکنم بر همه این شبهایی که بر ما گذشت. با این سوال شروع کردیم بحثمون رو که از کجا معلوم خدا هست. بعد گفتیم به خودمون نگاه کنیم، خودمون که هستیم، به وضعیت خودمون نگاه بکنیم. وقتی وضعیت کودکی خودمون رو با امروز و فردا یک جا نگاه میکنیم، میبینیم ما محل رفت آمد یک سری استعدادها هستیم. چیزهایی رو نداشتیم در کودکی، امروز داریم، و چیزهایی رو امروز داریم و فردا تو پیری دوباره از ما گرفته میشه. قدرت ما، علم ما، فهم ما، درک ما،
سلامتی ما و خیلی چیزهای دیگه. اگر آمدنش و رفتنش به دست من نیست، پس معلوم میشه حاکمی وجود داره و من محکومم، من تحت قدرت و سیطره او هستم. به همین راحتی خدا اثبات میشه. وقتی فهمیدیم او حاکمه، میفهمیم او محکوم نیست، یعنی دیگه مثل من نیست، اون دیگه یه نفری بالا سرش نیست تعیین بکنه چه کنه چه نکنه، او اختیار همه رو داره. لهو ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین، بلکه به یدهی ملکوت و کل شی، ملکوت و باطن همه امور در ید قدرت اوست. خب او که حاکمه و مثل من محکوم نیست، پس معلوم میشه نیازی نداره، و او که نیاز نداره معلوم میشه محدود نیست و نامحدوده، و موجودی که نامحدود بود یعنی فوق‌العاده عظمت داره، و موجودی که فوق‌العاده عظمت داشت یعنی همه هستی رو پر کرده، و موجودی که همه عالم و هستی رو پر کرده باشه علم بی نهایت داره، چون در همه نقطه هستی و در همه ابعاد عالم حضور داره، چیزی از چشمش مقفول نیست. و دیشب از صفت محبت خدا صحبت کردیم، بعد از اینکه از علم و حکمتش صحبت کردیم، گفتم خیلی راه ها وجود داره برای اینکه بفهمیم خدا ما رو دوست داره. یه راهش اینه که ببینیم کل این عالم رو سرپا کرده برای ما. واقعا اینو دارم میگم بهش فکر کنیم شب خوابمون نمیبره. کل عالم با همه کهکشانها، با زمین، درختها، دریاها، اقیانوسها، ماهیهای متنوع و غول‌پیکری که در اقیانوسها هست، پرندههای متنوعی که در عالم هست، جانداران مختلفی که در عالم هست، همه اینها رو به منزله یه درخت تصور کنید که میوه این درخت شمایید. همش برای شماست. اصلا یه کشاورز برای چی درخت میکاره؟ اگه قرار نباشه یه روزی این درخت پرتقال بده، گردو بده، نمیکارتش. خدا همه این عالم رو بساط کرده از میلیون ها سال قبل تا این میوه ها روی این شاخه ها سبز بشن. شماها که انسانید میوه کل هستی هستی. مهربونی از این بالاتر که همه هستی رو برا من خلق کرده. این مرور شبهایی گذشته. یه نکته در رابطه با محبت خدا بگم و بعد وارد دو سوال بشم که میخوام امشب جواب بدم. پدر مادرامون ما رو دوست دارن، همسرمون ممکنه ما رو دوست داشته باشه، بچه هامون هم ما رو دوست دارن، گاهی دوست آدم هم ما رو دوست داره، معلم آدم ممکنه آدم رو دوست داشته باشه، خیلی ها شما رو دوست دارن، ولی دوست داشتنشون یک تفاوت جدی با خدا داره. تو رو خدا حواستون به من باشه. خیلی ها شما رو دوست دارن، ولی دوست داشتنشون یک تفاوت جدی با خدا داره. چه فرقی داره؟ مامانم منو دوست داره، خدا هم منو دوست داره، همسرم منو دوست داره، بچم هم عاشق منه، خدا هم عاشق منه. چه فرقی بین این دوتا هست؟ رفیقم اوج مرامه، حسابی منو دوست داره، هوامو داره، خدا هم منو دوست داره، هوامو داره. چه فرقی بین این دوتا هست؟ یک دقیقه فکر کن. دید مهمترین تفاوت چیه؟ همه موجوداتی که شما رو دوست دارن یا نیاز دارن به شما یا توقع دارن از شما. همه خالص ترین محبت هایی که سراغ داری برو با ذره بین بیفت توش، ببین واقعا خالصه. بچه‌ای که اینطوری شیفته توه تا میری خونه میگه بابا میدوه بغلت، چون بهت نیاز داره، اینقدر دوستت داره. علامتش هم اینه که اون روزی که دیگه به تو نیاز نداشته باشه، این محبت و سوز میبینی ازش خبری نیست. همه ی آدم‌هایی که شما رو دوست دارن، سلام علیکم، یا به شما نیاز دارن یا حداقل از شما توقع دارن. حاج آقا اینجوری هم نیست، شما دیگه داری خیلی بدبینانه نگاه میکنی. یا مادر آدم واقعا آدمو به خاطر خودش دوست داره، نیازی نداره به من که.
چرا؟ یه کوچولو نیاز داره. اون کوچولو نیازه میدونی چیه؟ خانوما بهتر از من اینو درک میکنن.
اصلا مادر دلش پر میکشه برای فرزندش. مادر از این که به فرزندش رسیدگی میکنه کیف میکنه، لذت میبره. وقتی غذا میپزه، سفره رو پهن میکنه، بچهش میشینه سیر میخوره که آخه بچه‌م سیر شد. وقتی نوزاد شیرش میده، خوابش میبره، میگه آخه بچه‌م سیراب شد. یعنی چی؟ یعنی داره لذت میبره، یعنی داره بهره میبره. در مقابل اون محبتی که داره میده، یه چیزی رو داره دریافت میکنه، لذت میبره از این عشقی که به پای فرزندش میریزه، کیف میکنه. و شاید گوشه یه دلش توقعی داره که یه روزی این محبت ها رو پاسخ بده، عصای پیریش باشه. حالا بریم سراغ خدا. وقتی بهت محبت میکنه کیف میکنه، وقتی بهت محبت میکنه نیازی ازش تأمین میشه، وقتی بهت محبت میکنه حواسش به اینه که یه روزی هم تو جواب محبتاشو بدی. اگه بهت پول قرض میده، منتظر روزیه که به تو رو بزنه تو هم بهش قرض بدی. اگه بزرگت میکنه، به یاد روزیه که عصای دستش باشی. اصلا ذره ای نیاز نداره، ذره ای ما در خدا اثر نداریم. نماز بخونیم یا نخونیم، بندگی بکنیم یا نکنیم، ما رو بیافریند یا نیافریند، به ما محبت بکند یا نکند، ذره ای به او اضافه نمیشه. چرا؟ چون شبای قبل گفتیم نامحدوده. یعنی چیزی نیست که نداشته باشه اضافه بشه بهش. مادر یه لذتی رو تجربه نکرده قبل از این که مادر بشه، وقتی مادر میشه اونو تجربه میکنه. خدا چیزی نیست که نداشته باشه با خلقت ما بهش اضافه بشه. یه موجودی شما رو دوست داره که هیچ چیزی به شما نیاز نداره. این محبت چقدر خالصه. گاهی آدم خودش حالش به هم میخوره از محبت بعضی از آدمها. رفتی خونهشون مهمونی، هدیه بهت میده، سفره پهن کرده، افطار دعوتت کرده، ولی اگه دعوتش نکنی، اگر هدیه تو عروسیش نیاری شاکی میشه. ته دلت چی میگی؟ میگی بده بسونه، معامله است، خودمو نمیخوای. دیدید گاهی خانوما به همسرشون میگن، میگن تو منو دوست نداری، تا وقتی سفره پهنه، تا وقتی اخلاقم خوبه، تا وقتی حرف گوش میدم دوستم داری. اونی که حتی حرفشو گوش ندی باز دوستت داره، اونی که حتی سر سفرهش اگه ناسپاسی کنی بازم دوستت داره، اون خداست. اونی که هیچ توقعی نداره، اونی که هیچ بدبستونی نداره. بچه ها اگه تو جیبشون پول بذارید بفرستیدشون تو کوچه، خیلی عاشقشون میشن، همه میخوان محبت کنن بهشون. چرا؟ پول از جیبش میخواد در بیاره. محبت های آدم ها به ما به خاطر پول تو جیب بمونه، نه همین پولا. یعنی من برای او یه استفاده ای دارم، یه آورده ای دارم، یه چیزی بهش اضافه میکنم.
یه چیزی در گوشی بهتون بگم، آدم ها بیش از اون چیزی که به ما بدن از ما میگیرن.
همه اونهایی که ما به خاطرشون فداکاری کردیم و میکنیم،
همه اونهایی که شما به خاطرشون درد سر کشیدید، معرفت به خرج دادید، از خودگذشتگی کردید، بیش از اون چیزی که به تو بده از تو گرفته، همه هستی و وجود تو که بی نهایت میارزید رو به پاش ریختی، در قبالش چهار تا باریکلا بهت گفته، دو جا ازت تعریف کرده، صلوات بفرست. امشب من هی به ساعت نگاه میکنم چون شبای قبلی خیلی پرحرفی کردم، میخوام امشب اگه بشه وقت رو رد نکنم. الان 20 دقیقه شده، نهایتا میخوام 25 دقیقه بیشتر صحبت نکنم. بعد از این 20 دقیقه بحث محبت و پروندهشو میبندم. به دو تا سوال میخوام جواب بدم از اینجا به بعد. دو تا سوال، دو تا شبهه رو میخوام جواب بدم. سوال اول، چرا ما باید دین داشته باشیم؟ چرا باید حرف خدا رو گوش بدیم؟ چرا این همه امر و نهی و سختی و فشار رو باید تحمل کنیم؟ چرا دین؟ چرا مطابق فکر خودمون نریم جلو؟ چرا مطابق میل خودمون زندگی نکنیم؟ چرا هر جوری دلم میخواد تنظیم نکنم روابطم رو؟ من عشقم میکشه با فلانی بپرم، من عشقم میکشه فلان چیزو ببینم، من بهم لذت میده فلان چیزو گوش بدم، من بهم حال خوبی میده فلان جلسه برم، من وقتی تو این جمع این آدم ها هستم احساس آرامش دارم، چرا نباید برم؟ چرا نباید گوش بدم؟ چرا نباید ببینم؟ چرا نباید بخورم؟ چرا این همه باید و نباید؟ اصلا چرا من باید حرف خدا رو گوش بدم؟ چرا باید مطابق دین زندگی کنم؟ چه ایرادی داره من هر جوری دلم میخواد زندگی کنم؟ سوالهایی که تو دل خیلی از ماها هست، از نوجوانی هم به وجود اومده، بعضی همون رومون نشده مطرحش بکنیم، همینجوری هی روش سرپوش گذاشتیم، گفتیم نه زشته این حرف رو نزن، باید حرف خدا رو گوش داد. بعضی همونم که یه خود جرأت و جسارتمون بیشتر بوده رفتیم و تجربه کردیم و یه آدم متفاوتی شدیم با قبل. قبلا اهل یک سری رعایت‌های مذهبی بودیم ولی امروز براش ارزش قائل نیستیم. من امروز روی صحبتم با هر دو گروهه، چون اون کسی که متدینانه داره زندگی میکنه و حرف خدا رو داره گوش میده ولی ته دلش جوابی برای این سوالا نداره، چون اون کسی که بعضی از مرزهای دینداری رو گذاشته کنار و بهش اهمیتی نمیده، احساس میکنه مطابق دلش حرکت بکنه راحت تره. من امروز صحبتم با هر دو گروه. چرا دین؟ دو تا دلیل میگم، دلیلاش خیلی زیاده، دو تا دلیلش رو میشم میگم. دلیل اول، شما آدمهایی که اینجا نشستید نهایت استعداد، ظرفیت و توان دارید و به شدت موجود پیچیده و پرظرافتی هستید. شما از یک هواپیمای غول‌پیکری که روی آسمان پرواز میکنه یک کوچولو نقص فنی پیدا بکنه، یک کوچولو بالا پایین بشه، سقوط میکنه، خیلی پیچیده ترید. خود شما از یک موشک قاره پیما که باید جوری طراحی بشه از جو زمین خارج بشه و یک کوچولو تنظیماتش به هم بخوره نمیتونه این اتفاق رقم بزنه، خیلی پیچیده ترید. شما از یک زیردریایی که کف اقیانوس میره اون همه فشار رو باید تحمل بکنه
و به شدت سازه پیچیده ای داره که بتونه یک قاره رو طی بکنه. خیلی پیچیده تری، چون شما اون زیر دریایی رو درست کردید، چون شما اون هواپیما رو درست کردید. انسان ها موجودات به شدت پیچیده و پر ظرافتی هستند. دنیای درون شما دنیای حیرت آوریه و درون هر یک از ما بی نهایت استعداد، ظرفیت و توان وجود داره. حتی این حرفایی که میزنی خیلی ادعاست، کلیشه‌ای، از کجا در میاری این حرف رو؟ کی گفته؟ من اصلا به قرآن کار ندارم که میگه تو خلیفه خدایی و خلیفه خدا باید رنگ و بویی از خدا داشته باشه. یادت از عظمت خدا صحبت میکردم؟ از علم و قدرت خدا صحبت میکردم؟ خلیفه خدا استعداد اون قدرت، اون علم و اون عظمت رو باید داشته باشه. من به این کار ندارم، این حرف قرآن. شاید بعضی بگن هنوز قرآن برای من اثبات نشده، از کجا معلوم درست باشه؟ من میگم قرآن رو بذار کنار، بیا بچرخیم تو دنیا، آدمها رو ببینیم، آدمهای متفاوت با قدرت‌های خارق العاده. بیاید یه مسافرت بریم هند، بریم یه سری مرتاض هندی رو ببینیم که اونقدر ریاضت کشیده، اونقدر روحش قدرتمند شده که خودش رو آویزون کرده توی چاه، یک ماه توی این چاه آویزونه، نمیخوابه، نمیخوره، کل زندگیش با یک دانه خرما است. چطور؟ بیا دستتو بگیرم ببرمت، عارفی رو بهت نشون بدم، مرتاض هندی رو بهت نشون بدم که با چشمش قطاری که با اون سرعت داره حرکت میکنه متوقف میکنه. چه قدرت داره؟ از کجا آوردی؟ باشگاه بدنسازی میری؟ کجا این قدرت به دست آورد؟ بیایید ببرمتون تهران، تو کوچه پس کوچه های تهران شیخ رجب علی خیاط رو بهتون نشون بدم که به رحمت خدا رفته. بعد خاطراتش رو از دوستانش بپرسید که میگفتن شب عروسی عروس گم شده بود، در به در دنبال عروس، مهمون ها اومدن داره آبروریزی میشه، هر چه این بر اونور زدیم پیدا نکردیم، رفتیم در خونه شیخ رجب علی خیاط، گفت حرم مشرف شدی، شاید اونجا باشه. رفتیم حرم، دیدیم حرم. از کجا میبینی؟ از کجا میفهمی؟ حاج آقا اینایی که داری میگی، از این و اون داری تعریف میکنی، من خیلی اعتماد نمیکنم. یه چیزی خودت دیدی بگی، من ندیدم، ولی یه چیزی از قول پدرم بگم قبول میکنی؟ پدر ما میگفت یه سفری مکه مشرف بودم، ایام حج، با یک عارف پاکستانی برخورد کردم، طبقه دوم مسجد الحرام اون بالا بودیم، کل جمعیت نشسته بود، پر کرده بود کل صحنه مسجد الحرام بود. از آن گفتن، به ایشون گفتن که نماز بخونیم، گفتن جای نماز ما اینجا نیست. گفتم شلوغ جمعیت زیاده، گفت من جای نماز ما اینجا هست. داشت حرکت میکرد، من پشت سرش داشتم میرفتم، یک دفعه دیدم توی طبقه اول دور کعبم، متوجه شدم با تیول عرض من آورد پایین، از پله عبور نکردیم. بعد رفتیم لابلای صف، دیدیم یه جای خالیه، گفت اینجا جای من. بعد من نگاه کردم اون طرف در یه جا خالیه، منم رفتم اونجا نشستم. یک سیدی کنار من بود، اهل معنا بود، من نشناختمش. بعد از اینکه نماز تموم شد اومدم پیش این عارف پاکستانی، پدر میگفت، به ایشون گفتم که میگن امام زمان توی حج هستن، نمیشه یه کاری بکنید ما بتونیم ملاقاتشون کنیم؟ تعبیر فکر میکنم مضمونش این بود. حالا پدر یکی دو شب دیگه قرار بیان نائین میشه، از خودشون
دقیق تر پرسید. فکر میکنم اینطور گفتن که اون سیدی که کنارت بود همونی بود که دنبالش بود.
سلامتی وجود مقدس امام زمان سلامات.
از کجا متوجه میشی؟ چطوری میتونی منو با تیول عرض از طبقه دوم بیاری اینجا؟ همین بزرگان خودتون برای من تعریف میکردن که عارفی در نائین بود، با تیول عرض میرفت کربلا، مشرف میشد، زیارت میکرد، برمیگشت. بعد بهش میگفتن، همسرش میگفت من رو هم ببر، میگفت من این قدرت رو ندارم، ولی بهلول این کار رو میتونست بکنه. آقا آدمیزاد خیلی قدرت درونش نهفته است، کارهای خارق العاده ای میتونه انجام بده. یک صد هزارمش همین چیزیه که میبینی ظهور پیدا کرده. رجب علی خیاط درست شده، آیت الله بهجت درست شده، علامه طباطبایی درست شده، اون عارف مرتاض هندی درست شده. رفیق خود من میگفت رفتم مسجد جمکران، دیدم آیت الله بهجت از یه دری دارن وارد میشن، دورشون هم یه جمعیتیه. از پشت سر رفتم دستم گذاشتم رو شونه آیت الله بهجت، در گوششون گفتم آقا جان من یک حاجتی دارم، برام دعا کنید. ایشون گفتن که صبر کنید، دعاتون حاجتتون برآورده میشه. من اصلا آفتابی نشدم جلوشون، از پشت سر دست گذاشتم رو شونه، در گوششون گفت تمام. گذشت چند ماه بعد حرم امام رضا مشرف بودم. خودش برای من تعریف میکرد، طلبه بود، بهش نمیخورد آدم دروغگویی باشه. حرم امام رضا دوباره مشرف بودم، دیدم آیت الله بهجت مشرفن حرم. تو سن آیت الله بهجت رو دیدم، از پشت سر رفتم دوباره دست گذاشتم روشونه شون، در گوششون گفتم آجا یه حاجتی دارم، میشه برای من دعا کنی؟ برگشتم من گفتم مگه تو جمع کران بهت نگفتم سن؟ از کجا میفهم؟ فقط آیت الله بهجت این استعداد و توانمندی رو داره یا همه ماها داریم؟ به خدا همه ماها داریم.
یه معدن طلا روش خوابیدیم، هیچ استفاده ای ازش نمی کنیم. دنیا دنیا استعداد و ظرفیت خارق العاده در وجود ما هست، هیچ کدوم ازش بهره ای نمی بریم. و اتفاقا خدا ما رو آفریده تا به همه این توانایی ها برسیم، به همه این بی نهایت سرمایه دست پیدا کنیم. حاجا اینا رو برای چی داری میگی؟ یه سوال پرسیدم قبلش، گفتم چرا دین؟ در جواب اون سوال دارم اینا رو میگم. میگم موجودی که بی نهایت سرمایه داره، بی نهایت استعداد داره و به شدت پیچیده است، این سرمایه بی نهایت رو برای اینکه استفاده کنه و استخراج کنه، این موجود پیچیده ای که پر از ظرافته برای اینکه باش برخورد بکنه، عاقلانه اینه که بی راهنما، بی گدار با آب بزنه یا دستش رو بذاره تو دست یک موجود عالم. من امشب به شما بگم قرعه کشی به نام در اومده 500,000 تومان، چیکار میکنی؟ میگه آقا 500,000 تومان بزن به کارتم، میریم فردا یه پیتزا و بچه‌ها میزنیم تموم میشه میره دیگه. ولی بگم قرعه کشی به نام در اومده 100 میلیارد، چیکار میکنی؟ خوابت نمیبره. چاجی یه مشاور اقتصادی نمیشناسی من برم باش بحث بکنم، گفته بکنم من چی کار کنم 100 میلیاردو؟ حالا اگه باید بگم یه ثروتی برای تو رسیده، یک ارثی برای تو رسیده 1,000 میلیارد، 100,000 میلیارد، چقدر استرس میگیری که با این چی کار کنی؟ کجا سرمایه گذاری کنم؟ چطور خرجش کنم؟ من میخوام از این بهترین استفاده رو بکنم. اون موقع اگر من به تو بگم یک آدم توانمند اقتصادی وجود داره که خدایگان اقتصاد و نمیدونم سرمایه گذاریه، اون بر دنیاست، تو پا نمیشه بری پیشش؟ هر حرفی بزنه قبول نمی کنی؟ خب من و شما که از اون 1,000 میلیارد سرمایه بیشتر داریم، خدا که از اون یارو که توی آمریکاست که بهتر میتونه دستور عمل بده من چجور این سرمایه رو هزینه کنم که بالاترین سود رو ببرن. دین چیه؟ دین همین دستورالعمل است که چیکار کنی این سرمایه طلا حیف و مل نشه، بهره بیشتر ازش ببری. بابا تو حیفی همه وجودتو صرف دنیا بکنی. خدا رحمت کنه آقای صفایی فریاد میزد میگفتش بابا پیامبرها نیومدن بگن دنیا بده نرید دنبالش. پیامبرها اومدن بگن دنیا کمه، تو بیشتر از دنیا میارزی، بیشتر از دنیا میتونی داشته باشی، حیف به دنیا قانع میشی. قرآن ببخشید روایت میگه سمن و عبدانکم الجنه، فقط بدن تو اگر بخوای بذاری رو ترازو این ور یه چیزی بذاری اندازه بدنت بیارزه بهشته، بهشتی که وسعت ارزه و سماوات و الارض، بدن تو به اندازه بهشت میارزه. بهشتی که در روایت داریم، یک بهشتی اگر بخواد کل مردم دنیا رو از زمان خلقت آدم تا زمان قیامت همه رو توی خونش مهمونی بده میتونه، اینقدر وسعت داره. این فقط بهای بدن شماست، روح شما ارزشش قابل تصور نیست. بی نهایت میارزید، بی نهایت میارزید، بی نهایت میارزید. میشه یه تسبیح دست بگیریم صد بار بگی من بی نهایت میارزم؟ اگه صد بار بگی بی نهایت میارزم، اون موقع دیگه حسادت میکنی؟ اون موقع دیگه احساس حقارت داری؟ اون موقع دیگه احساس بدبختی داری؟ اون موقع دیگه قرص اعصاب مصرف میکنی؟ اون موقع دیگه بیگدار هر کاری دلت خواست انجام میدی؟ یا فکر میکنی باید خیلی رو حساب و کتاب رفتار کنی؟ بابا این سرمایه دارای دنیا، بیل گیتس و فلان و فلان و فلان، اینا خیلی رو حساب و کتاب زندگی میکنن، چون معتقدن خیلی آدم توانمندی هستن و میتونن خیلی ثروت بیشتر از این داشته باشن. تفاوت اون با من اینه که اون خودش رو قبول داره، یه نگاهش، یه امضاش، یه قدمش بی حساب نیست، همه چیزش رو حساب کتاب میکنه، اون تا با عقل ناقص خودش حساب کتاب میکنه. تو دستتو میتونی بذاری تو دست خدا، بگی تو بگو چی کار کنم که این سرمایه به باد نره، که خسارت زده نشم. این کافی نیست برای اینکه ما به دین عمل کنیم؟ چرا دین داشته باشیم؟ یه دلیلشو گفتم، دلیل دومم بگم، اگه خسته نشدید صلوات بفرستید. سلام محمد. دلیل اول این شد که دین نسخه سرمایه گذاری برای تو انسان ثروتمنده، تو انسانی که بی نهایت سرمایه در وجودت هست و میتونی بی نهایت قدرت، علم، عظمت و هر چیزی که فکر کنی بهش برسی. تو رو خدا بچه ها خودتون ارزون نفروشید، تو رو خدا خواهرها، تو رو خدا جوونا خودتون ارزون نفروشید. این روانشناسه چقدر میفهمه که به من بگه چجوری زندگی کنم؟ این بشر غربی چقدر فهم داره که به من بگه چجوری زندگی کنم؟ این دریای طلا رو به باد میدم. به خاطر همین قرآن فریاد میزنه، میگه ان الانسان لفی خسر، همتون، الانسان یعنی همه انسان، همتون تو خسارتید، همتون تو ضررید. چرا همتون تو ضررید؟ چون حواستون نیست. شما بی نهایت میارزید، ولی این ارزش بی نهایت رو دارید در راستای هدفی به زمین میریزید و فدا میکنید که دوزارم نمیارزه. کل فکر و ذکرت این شده که یه بی ام و بذاری زیر پات. تو به اندازه بی ام و میارزی؟ کل فکر و ذکرت این شده که یه نیمست بگیری. تو به اندازه یه نیمست میارزی؟ تو کل فکر و ذکرت این شده که یه مدرک بگیری. تو به اندازه یه مدرک میارزی؟ تو اینا خیلی کوچیکه، خیلی کمه، هیچی نیست، ذره است. فقط یک هدف ارزش داره تو رو به خودتو بپاش بریزی و فدا کنی در مسیر رو. اون هدف یک هدف بی نهایت باید باشه. هدف بی نهایت در عالم فقط خداست. به خاطر همین میگه هر کاری میکنی برای خدا. به خاطر همین شهید همت میگه میخوابیم برای خدا، راه میریم برای خدا، حرف میزنیم برای خدا، خرید میکنیم برای خدا، مهمونی میدیم برای خدا. کیلویی هم نیستا، بگی آقا شو من سفره پهن کردم، اولش میگم بسم الله میشه برای خدا، لباس میخرم میپوشم، اولش میگم بسم الله میشه برای خدا. نه، اینجوری نیست، حساب کتاب داره. اگه بخوای برا خدا باشه بعد ببینی او از تو چی میخواد. تو این لحظه از من میخوای چه شغلی انتخاب کنم، چه رشته ایو برم، پزشکی، مهندسی، معلمی، تو چی میخوای؟ وقتی میخوای به سمت او حرکت کنی از او میپرسی چی میخوای. وقتی یه پسری میخواد خودشو تو دل یه دختری جا کنه، بهش نزدیک بشه، چیکار میکنه؟ میگه تو چی میخوای؟ تو عشقت چیه؟ من همون کارو میکنم. اگه میخوای به خدا نزدیک بشی، به این هدف بی نهایت نزدیک بشی که هر قدمی نزدیک بشی لذت بیشتری میبری، باید ببینی او چی میخواد. تو همه زندگیت، پوششت، رفتارت، برخوردت، شغلت، سفره انداختن و ننداختنت، خرج کردن و نکردنت، لبخند زدنت، چرا رو صندلی بلند شدی؟ چرا جا به این آقا دادی؟ چرا ندادی؟ چرا این بچه رو بلند کردی؟ خودت جاش نشستی؟ خدا میخواست. تک تک اینها یک رفتار اقتصادیه. من با ادبیات اقتصادی میگم که براتون جا بیفته. کیا تو بورس سرمایه گذاری کردی؟ یه قدم اشتباه بری، یه لحظه دیر بفروشی یا دیر بخری، کل سرمایه به باد میره. تو عالم لحظه به لحظه در رفتارمون داریم سرمایه‌مون رو بالا پایین میکنیم. خب بابا تو بورس ما میریم از یه نفری که حرفه‌ایه میپرسیم آقا چی بخرم، چی سود توشه، اینجا خودمون بیگدار باب میزنیم. حرفه‌ای برامون فرستاده، امام حسین برامون فرستاده که چی بخر چی نخر. گفته محبت حسین رو بخر، گفته زیارت حسین رو بخر، این سهام میره بالا. گفته مجلس حسین رو بخر، این سهام طلاییه. اصلا حواسم نیست. به خدا سرمایه گذاریه. ادبیات قرآن همش سود و تجارته. میگه یرجون تجارتن لن تبور فما ربحت تجارتون. تجارتشون سودی نداشت. چرا تجارتشون سودی نداشت؟ چون سرمایه بی نهایت وجودشون رو خرج کردن سر یه چیز بی ارزش. دوزار نمی ارزید. حتی زندگی تو به پای بچت بریز، به پای شوهرت بریز، به پای مردم بریز، باختی. هیچ نمی ارزید. یعنی بر بچه‌م محبت نکنن، فداکاری نکنن، به مردم خدمت نکنن؟ به خاطر بچت نه، به خاطر مردم نه، به خاطر شوهرت نه. هیچ انسانی ارزش نداره تو خودتو به پاش بریزی، ولی به خاطر خدا انجام بده. یه معلمی هست که من میخوام بهش نزدیک بشم، به خودش میگم من چیکار کنم به تو نزدیک بشم؟ میگه من که نیازی به تو ندارم، ولی یه بچه‌ای دارم، این بچه رو براش هر کاری بکنی به من نزدیک میشی. بعد میبینی بچه‌اش مثلا گرسنه‌ش، غذا براش تهیه میکنی، پاش برهنه است، لباس تنش میکنی، کفش پاش میکنی. این بچه مهم نیست، باباش مهمه. اون بابایه، اون معلمه خداست. اون بچه مردمن، زنته، شوهرته، بچته. اگه شب تا صبح نگهداری میکنی از این بچه، بگو من به عشق معلمه دارم از این نگهداری میکنم. اگه سفره پهن میکنی، فامیلو جمع میکنی، بگو به عشق معلمه سفره پهن کردم. اگه برای همسرت غذا درست میکنی، بگو به عشق معلمه برای تو غذا درست کردم. فقط یه کسی ارزش داره تو عشقتو به پاش بریزی. بقیه حقیرتر، ضعیفتر، ناقصتر، ناچیزتر از اینم که تو وجودتو فداشون کنی. حتی ابا عبدالله حسین پیامبر اکرم هم واسطن برای اینکه ما رو به خدا برسونن، خودش استقلال و موضوعیت نداره. تونستم ارزمو برسونم؟ چی میخوام بگم؟ یعنی تو کل زندگیت با یکی باید معامله کنی. تجارت فقط با یکی. تو این بازار همه جیباشون خالیه. این پول هنگفتی که تو آوردی تو بازار با هیچ کی نمیتونی تجارت کنی. فقط یه آدم یل اینجا وجود داره، اونم خداست. بقیه همه اعوان و انصار اونن، عمل و اکره اونن. با هر کدوم رفتی معامله کردی، به خط او باید بری معامله کنی. یعنی اگه او گفت به این توجه کن، توجه کن. اگه گفت به این توجه نکن، توجه نکن. اگه گفت برای این یه کاری بکن، بکن. اگه گفت برای این کاری نکن، نکن. اون موقع میدونی اگه اینجوری زندگی کن چه حالی پیدا میکنید؟
صبح تا شب تو خونه داری بچه داری میکنی، غذا میپزی، سفره پهن میکنی، همسر تکشم نمیگز، این خیالشم نیست. اومده خونه، شامشو خورده، خور و پفش هوا خوابیده. خیلی اذیت میشی؟ نه، برای این کار نمیکردی که. این بچه معلمه، معلم دید یا ندید؟ دید. بچه خوابیده بخواب، مهم نیست. آقا تقدیر رو نمی کنن از من، تشکر نمی کنن، من رو نمی بینن، قدر نشناسن،
مهم نیست. من برای اینا نکردم که،
معلم داره می بینه، من بهش قول داشتم می کردم. اینقدر قشنگ میشه دیگه، اصلا توقع نداری از آدم ها، صفر میشه توقعت. وقتی توقعت صفر شد مهربون میشی، وقتی توقعت صفر شد صبور میشی، وقتی توقعت صفر شد اهل سازش و انعطاف میشی، اهل گذشت میشی. آقا مال منو خورده برده،
خورده برده،
بچه معلممونه، معلممون میدونه، حالا حساب میکن خودش، نگران نباش، حساب میکنه بابا جیبش پوره. دیگه اذیت کردن آدم ها تو رو اذیت نمیکنه. دارم فرمول میدم برای آرامش ابدی. میخوای تو دل حادثه ها اذیت نشی؟
به خدا معامله کن.
میخوای علی اصغر رو دستت باشه بال بال بزنه برای تحمل کردنش ساده بشه؟ اصلا کسی غیر خدا رو نبین. در مغازه رو میزنی بالا کرکره، بگو خدا جون منتظرم ببینم امروز کیو میفرستی، من چجوری بهش یه صفایی بدم، یه حالی بدم که تو کیف کنی. صبح خواب بیدار میشی، رخت خواب رو جمع میکنی، میری برنجتو خیس بکنی، بگو امروز منتظرم خدا ببینم چجوری میتونم بهش، بندت، به بچت یه حالی بدم، یه انرژی بدم، یه حس خوبی بدم که تو ببینی. کلن فقط با خدا، هیچ کی غیر خدا ارزش نداره شما باش معامله کنید. آی آدم های پول دار، هر کی غیر خداست رو بریزید دور، همه باید بزنن گاراج، هیچ کی چی نداره، همه فقیر، همه حقیر. تجربه کردیم همه هیچی ندارن، مگه نرفتید قبرستون؟ تو قبرستون وقتی میذارن طرف رو توی خاک، بقیه چی کار میتونن براش بکنن؟ من اصلا عزیزترین کسم رو گذاشتم تو خاک، میتونم برم تو قبر کنارش بخوابم آرومش کنم؟ نه. شامل شفاعت امیرالمومنین شامل حالمون بشه. حضرت امیر چی میگه؟ میگه هر چیزی که رفتنی و ماندگار نیست ارزش نداره. پول باشه، آبرو باشه، قیافه باشه، بابام باشه، مادرم باشه، خودشون ارزش ندارن. اگه ارزش دارن چون خدا گفته، اگه دستشو میبوسم کف پاشم ماچ میکنم چون خدا گفته، به عشق خدا همه این کارو میکنم. به خاطر اگه بابام تو گوشم هم بزنه، اگه بابام بهم زورم بگه، باز دستشو ماچ میکنم، مثل اون بچه هست. اصلا بابام برام مهم نیست. کجای اون دختر خانومایی که میگن آقا پدر و مادرم منو درک نمیکنن، من دیگه حالم به هم میخوره از این خونه، میخوام بذارم برم. اصلا پدر و مادرت کسی نیستن که بخوای توقع داشته باشی تو رو درک کنن. یک موجود در عالم هست که تو باید به عشقش زنده باشی و نفس بکشی و اون تو رو درک میکنه. اون تو همه شرایط تو رو میبینه، اون رنج تو رو هم میخره، رنج تو رو هم میخره. ما با هر کسی معامله کردیم ریسکش بالاست، ممکنه برسیم ممکنه نرسیم. پسره کلی دور میزنه، کلی خودشو میکشه، شبا نمیخوابه، 400 تا پیامک میفرسته تا دل دختره رو به دست بیاره، شاید به دست بیاره شاید به دست نیاره. طرف تو بازار کلی معامله میکنه که شاید سود بکنه، شاید سود بکنه، شاید سود نکنه. با هر کسی معامله کنی همین جوریه. به عشق همسرت کلی خودتو خسته میکنی که تا شب بیاد ببینه، شاید ببینه شاید نبینه. خودتو برای بچت پیر و کور میکنی که وقتی بزرگ شد قدرتو بدونه، شاید بدونه شاید نبینه. یه موجود تو عالم هست که معامله باهاش ریسک نداره،
قطعا حساب میکنه، رنج تو رو حساب میکنه. نمیدونم من چجوری این مفاهیم دین رو منتقل کنم، دریایی از مفاهیم، فرصت محدود، من ناچارم از هر کدوم یه گله بگیرم منتقل کنم به ذهن شما. در روایت میگه رنجی که شما میبرید حساب میشه. امشب شب سر درد میکرد نتونستی بخوابی، ملائکه من بنویسید ایشون امشب سرش درد میکرد، کل گناهانشو به خاطر این سردرد پاک کنید. مریضید خوب شد، از جا بلند شدی، دو سه شب مریض بودید، به خودت میپیش ملائکه من بنویسید، حالا که از جا بلند شد دو سه شب اذیت شد دیگه نباید گناه تو پروندش باشه. به خاطر من اومدی رفتی نمیدونم مثلا میخواستی نماز بخونی، میخواستی فلان کار بکنی، رفتی مدرسه، بچه ها بهت مطلک انداختن به خاطر حجاب، دلت شکست. ملائکه من بنویسید اجر فوق‌العاده، من نمیذارم تو شرمندگیت نمیمونم، تو شرمندگی تو نمیمونم. در رقابت داریم در قیامت خدا از یک طایفه عذرخواهی میکنه، فقرا، میاره فقرا رو جلو، میگه تو وضع مالی تو دنیا خیلی بد بود، به خاطر وضع مالی خیلی اذیت شد، بعضیا تحقیرت کردن چون دستت به دهنت نمیرسی، یه وقت فکر نکنی پیش من بی ارزش بودی که من بهت ندادم. ناچار بودن برای اینکه رشد کنی این شرایط رو برات قرار بدن. حالا قیامت شده جبران چی دوست خودت که برو بهش ای حساب روایت از خودم هیچ چیزو در نمیارم. بعد میگه نگاه کن تو این صحرای محشر، تو این جمعیت هر کسی به تو ذره ای محبت کرده در دنیا، دستشو بگیر به خودت ببر بهشت. همین فقرایی که میبینیم، همین فقرا میتونن شفاعت کنن تک تک ما رو، محتاجیم به شفاعتشون در قیامت. اونجا ما هی بال میزنیم که ما رو ببینه، دست ما رو بگیره، الان اون دستش رو دراز کرده ما میزنیم پشت دستش رد میکنیم، میدونیم با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داشته، حاضر نیستیم یک کیلو مرغ کمتر بخونیم، یک کیلو مرغ بدیم در خونه فامیلمون، در خونه زنداداشمون، در خونه فلانی. قیامت محتاج شفاعتشی. همینی که تو فامیل هیچ کی حسابش نمیکنه، مهمونی بگیرن اینو دعوت نمیکنن، عروسی بگیرن اینو اصلا خبر نمیکنن، این کیه؟ این که نمیتونه بیاد عروسی هدیه و پاکت بده، بدش کن، اونای دعوت کن که پاکت میدن، محتاج همین میشه. بحثم تمام، نرسیدم دلیل دومو بگم، تازه به قولم هم عمل نکردم، میخواستم 45 دقیقه صحبت کنم، 52 دقیقه صحبت کردم. شب شب علی اصغر، شب شب علی اصغر، خدا خیلی ناز داره. خدا درسته عاشق بنده هاشه، ولی برای اینکه بنده هاش بهش برسن امتحانای سختی سر راه میذاره، مثل اون معشوقه‌ای که برای اینکه عیار عشق تو رو بسنجه هزار شرط سر راهت میذاره تا بهش برسی. اون شرط ها گاهی گذشتن از جانه و گاهی گذشتن از جان عزیزتر از جان. علی اصغر عزیزتر از جان حسین بود. هر سربازی تو کربلا اگه شهید میشد حداقل میتونست حرف بزنه، صدا بزنه. قاسمم که دیشب روزش رو خوندن دقیقه آخر گفت عمو به فهمی آدم برس، اونی که حتی نمیتونست حرف بزن، حتی نمیتونست بگه کسی به ده آدم برسه، فقط میتونست گریه بکنه، که به خاطر اوج تشنگی گریه و صداشم دیگه در نمیومد علی است. انشالله این دستای کوچیک این نازدانی ابا عبدالله گره های دل شما رو باز کنه، گره های زندگیتون رو باز کنه، دل های ما رو برداره، یه گره محکم بزنه به ابا عبدالله الحسین که دیگه هیچ شیطان و شیطان صفتی نتونه بازش کنه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.